بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مطلب دوم در مسئله نو، ما اشار الیه سیدنا الاستاد به قوله من جاز له النفع يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال ولا يجوز قبله. این یک قسمت از مطلب دوم است که در رابطه با نفر اول است. کسی که می خواهد از منا بیرون بیاید که برود به وطن یا به مکه، این باید در نفر اول بعد از ظهر حرکت بکند. قبل از ظهر جایز نمی باشد. این فرق ذات قولین است. قول اول که مشهور می گویند و من هم سیدنا الاستاد، این است که قبل از ظهر حرکت از منا که بر نگردد حرام است، باید بعد از ظهر باشد. نظریه دوم این است که حرکت از منا در نفر اول لا فرق بین قبل از زوال و بعد از زوال، که این نظریه حکیه عن العلام فی التذکره و از کاشف کشف اللسان و یظهر من المستند جلد 13 صفحه 78 به قوله و هو قوی جدا. بنابراین دیگه نفر اول و دوم هیچ فرقی پیدا نمی کنه، کما این که روایات در نفر اول دو طایفه هست، طایفه اولا روایاتیست که دلالت بر عدم جواز نفر قبل الزور در نفر اول دارد، که از این روایات هست حدیث سه از باب نو در این حدیث این جمله هست: اذا اردت ان تنفر فی یومین فلیس لک ان تنفر حتی تزول الشمس. نفر اول باید بعد از زور باشد. حدیث چهار: اما الیوم الثانی فلا تنفر حتی تزول الشمس. حدیث شش: ان الرجل ينفر في النفر الاول قبل ان تزول الشمس فقال عليه السلام لا. در نفر اول قبل الزوال جایز نمی باشد، حتما باید بعد از زوال باشد. در طایفه دوم روایاتی است که اما به اطلاقها دلالت بر جواز قبل الزور دارد، مثل صحیحه جمیل که حدیث سه از باب نو و حدیث یک از باب نو، هر دو همین یک روایت صحیح جمیل است. لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الاول، این اطلاق دارد. نفر اول جایز است، قبل از ظهر باشد یا بعد از ظهر باشد. میخواد در روز دوازدهم برود، دیگر در مکه بماند، نمیخواد در منا برگردد. این روایت به اطلاقها دلالت بر جواز نفر قبل از زوال در نفر اول دارد. حدیث دو، حدیث یازده از باب نو لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال. این به صراحه میگوید در نفر اول حرکت قبل الزوال جایز است. باب ده حدیث چهار، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل ينفر في النفر الاول، قال له ان ينفر ما بينه وبين ان تصفر الشمس. به این سه روایت مرحوم علامه، مرحوم کشف اللسان، مرحوم نراقی استدلال کردن به این که این جایز است و کل طائفه اولا را حمل بر کراهت کردن. جمع بین طائفه اولا که نهی از نفر است و طائفه دوم که جواز نفر است، به این است که طائفه اولا حمل بر کراهت بشود. فعلیه مسئله ذات قولین است، روایات اون دو طایفه است. ظاهرا و الله العالم ما افاده و سیدنا الاستاد تبعا للمشهور هو صحیح. چرا؟ برای اینکه این طایفه دوم اولا صحیحه اونها که صحیحه جمیل است در مقام بیان نفر قبل و بعد نیست، در مقام بیان اصل نفر است. و ثانیاً علاوه بر این که در مقام بیان باشد، دلالت صحیحه جمیل بر جواز به اطلاق است. روایات مانعه صراحت در عدم جواز دارد، روایات طائفه اولا این اطلاق را تغییر میزند. اونجا مطلقا جایز است، طائفه اولا میگن نه قبل از ظهر جایز است، بعد از ظهر جایز نیست. نسبت بین طائفه اولا و طائفه ثانیه اون خصوص مطلق است. قانون تقیید مطلق به مقید است. و اما حدیث 11 و حدیث 4 از باب 9 و ده قابل استدلال نیست، برای اینکه این دو حدیث هر دو ضعف سندی دارد. حدیث 11 از باب 9 عن سلیمان ابن ابی زینب، این یکی از روات این حدیث است. بله، این از حریز از زراره نقل میکنه، اونها واضحه که مشکلی نداره. سلیمان ابن ابی زینب در رجال هیچ توصیفی نداره، فقط نقلی هست که از اصحاب امام صادق علیه السلام است که اونو از اصحاب امام، این هم که فایده ندارد. پس حدیث 11 قابل استدلال نیست، چون که ثابت نشده فرمایش امام. کذالک حدیث 4 ایزن ضعف سندی دارد، برای اینکه در این سند محمد ابن سنان است، بر این اساس اولا هر دو روایت ضعف سندی دارد و ثانیاً احدی از قدما به این سه روایت عمل نکرده، اعراض مشهور بین قدماست. مجرد این که علامه در این طبقه کشف اللسان یا نراقی عمل کردن، این که فایده ندارد. فعلیه نظریه دوم ناتمام است، برای اینکه اولا تعارضی بین اینها نیست و ثانیاً مهم اون دو روایت از اونها رم نه سند درستی دارد و نه مشهور به اونها عمل کرده اند. فعلیه ما ذهب الیه سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه به قوله یجب ان یکون النفر بعد از زوال تمام است، قبل از زوال لا یجوز. ولو مرحوم نراقی در صفحه 78 میگه قوی و جدن، جدن دیگه نمیخواد، همون قویش هم زیادیه. فعلیه این در رابطه با شق اول از مطلب دوم. شق دوم از مطلب دوم ما اشار الیه سیدنا الاستاد به قوله و من نفر یوم الثالث جاز له ذلک فی ای وقت شاء. نفر دوم محدود نیست، اول روز 13 رمیشا انجام میده، 2 بعد از آفتاب میرود به مکه، 1 بعد از آفتاب میرود به مکه، مانعی ندارد. در نفر دوم لا فرق بین قبل از زوال و بعد از زوال. دلیل بر جواز در نفر دوم، اولا اجماعی است که غیر واحد از فقها ادعا کرده اند الان ما فی المستند صفحه 78 جلد 13 و من نفر فی الاخیر یجوز له النف قبل الزوال و بعده بلا خلاف کما عن المنتها بل بالاجماع کما عن القنیت و تذکره. اولا اتفاقیه که در نفر دوم قبل از زوال و بعد از زوال هر دو جایز است و ثانیاً جملتون من الروایات است که منها حدیث سه از باب نو و این تأخر فلا آخر ایام تشریق و هو یوم النفر الاخیر فلا شیء علیک ای ساعت نفرت قبل از زوال و بعدها. الروایت صحیحتون و دلالتو واضحتون. حدیث چهار از این باب ایزن الروایتو صحیحتون و اما الیوم الثالث فیض عزت شمس فانفر علا کتاب الله علا برکت الله بناعن علا هزا. قسمت دوم از مطلب دوم که نفر در روز سیزدهم باشد که مصطلح نفر دوم است، پس فرق بین نفرین از ما ذکرنا واضح شد. فرق بین نفر اول با نفر دوم چیست؟ فرق بین هما این است که در نفر اول باید بعد از زوال انجام بشود، در نفر دوم لا فرق بین بعد از زوال و قبل از زوال. هازا تمام الکلام در واجب اول از دو واجب در منا بعد العود الیها. گفتیم بعد از این که اعمال حج را تمام کرد باید برگرده به مکه، باید برگردد به منا. در منا گفتیم دو واجب استقلالی دارد که جز اعمال حج نیست. اولین واجب استقلالی در منا بعد العود احکامش تقدم الکلام. اولین حکم مبیت در منا بود، خصوصیات مبیت، احکام مبیت تقدم الکلام. واجب دوم در منا که ایزن مستقل است از افعال حج نیست، رمی جمرات در روز 11 و 12 در بعض از فروز در 13. این واجب دوم ان شاء الله تعالی در سال تحصیلی خواهد آمد. دو کلمه عرض می کنم. کلمه اولا این است که در یک ماه قبل اشاره به یک روایتی کردم، توضیح ندادم، بلکه اصلا روایت را شاید هم نخواندم، فقط همین مقدار عرض کردم که یک روایتی است که مرحوم نراقی در جامع السعادات جلد 3 صفحه 378، حالا من 377 نوشتم، جامع السعادات جلد 3 صفحه 378، این روایت را ایشون از سبت اکبر امام حسن مجتبی علیه السلام نقل میکنه که امام علیه السلام در روز عید فطری بود، عبور میکرد، دید خلق الله مشغول عیده. میدانی که خلق الله در این ایام از هر کاری که بتوانن استفاده میکنن، مثل چهارشنبه سوریه، عید فطرن برای عربا، هر گوشه مشغولن به همه کار، هر کاری که از دستشون برد، اکثرا لعب و لعب است. امام علیه السلام عبور کرد، فرمود بین که خداوند متعال مبارک را برای مردم قرار داده که بعضی از مردم در این ماه مبارک موفقن، از امتحان خوب برمی آین، بعض از مردم هم فرمود که لاابالی هستن و غیر از گناه برای خودشون چیز دیگری تحصیل نمی کنن. همیشه همین از ماه مبارک، عده‌ای صائمن، عده‌ای افطار میکنن. مهم این جمله هست که روش کار بکنید انشاءالله. امام علیه السلام در این روایت فرمود اما والله لو کشف الغطاء آدمای خوب دل از کارهای خوبی که کردن نمی کنن، خوشحالی اونها به کارهای خوب اونهاست. اما والله لو کشف الغطاء، اونهایی که کار خوب کردن تمام هدفشون همون نظر به کار خوبشون هست، در فکر کار دیگری نمی افتن. اونهایی هم که کار بد کردن لو کشف الغطاء، از شرم کار بد دنبال کارهای بد دیگر نمی رود. اگر عبارت ها کسی بخواند خیلی خوب است.
لو کشف الغطاء لشغل محسن به احسانه، و مسیح اون به ساعته
ها لو و اما والله لو کشف القطا لشتغل المحسن به احسان و المسیء به اساعته. خب این خب برای اینا معلومه دیگه، اونهایی که چشم برزخی دارن همه چی رو میبینن دیگه، ماها عقب افتاده این هیچ راهی نداریم غیر از تعبد. ما اگر میخواهیم دنبال کارهای بیهوده نرویم، باید از معصومین علیهم السلام کمک بگیریم. فإن الصوم جنة من النار، اگر ما تعبدمون قوی باشند مقداری از چشم برزخی را جبران می کنند. روایات در همه جا زیاد است، فإن الجنة الصوم جنة من النار. خب آدم اگر فهمید آتش چیه، راه فرار از آتش چیه، یک حدیث دو حدیث صد حدیث اگر دید یقین پیدا میکنه که بهشتی هست، جهنمی هست، آتشی هست، سوزانی هست، حوری هست، قلمانی هست. این فقط ماها باید برویم به سراغ اون چی که از ائمه معصومین علیهم السلام به ما رسیده و روح تعبد باید در ما قوی باشد. یک روایت دو روایت نیه. در خطبه حمام امیرالمومنین علیه السلام این گونه فرمود: فرمود متقین و هم کمن را الجنه و هم فیا متنعمون و هم کمن را النار و هم فیها معذبون. خب فرمایش امیرالمومنین را اضافه بکنید به اون روایاتی که میگه از تسوم جنت من النار، ده ها روایت دیگر است که آتشی هست، بهشتی هست، عذابی هست، نعیمی هست. این همه آیات قرآن اگر ذهن ما خالی باشه از مسائل غیر ائمه علیهم السلام، گرچه مانند چشم برزخی نیست ولیکن کار چشم برزخی را می کند. در اون روایتی که عرض کردم هم در کفایت الموحدین، هم در تفسیر فخر رازی، هم در تفسیر کشاف، هم در تفسیر سعلبی، هم در تفسیر برهان، هم در تفسیر صافی، هم در تفسیر منهج الصادقین است که آدرس اینها رو عرض کردم قبلا. در این روایت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و منهم من یحشر قرده، خب این روایت ها آدم فکرشا بکنه دیگه، اگر نمامی کن در روز قیامت به صورت میمون محشور می شود. همه خلائق انسانن، اما این آقا به صورت میمون در اون روز محشور می شود. ما کم روایت نداریم، کم آیه قرآن نداریم که اگر تأملی در اونها بشود اعتقادی پیدا خواهد شد. لشتغل المحسنو به احسانه، وقتی روزه گرفته نماز خونده با شرایطش، مرحوم نراقی که میگه روزه خواص چیزه، چشم باطنی میاره، میگه اگر روزه با معرفت و شرایطش باشه شب قدر یه چیزایی برای آدم کشف میشه. حالا اگر این هم نشد، ما چشم باطنی پیدا نکردیم، اما اگر مراجعه با آیات، مراجعه به روایات با تدبر، با تفکر، با تأمل انجام بگیرد، لشتغل المحسنو به احسانه، وقتی که روزه را با شرایطش گرفته ولی اون چشم باطنی نیاد، فنسوم جنتون من النار را که میفهمه دیگه، ولی چشم برزخی نیاد، لوکش فلقتان نشود، اما میفهمه که دنبال این کارها بهشتی هست، در اون بهشت انواع نعمات الهی هست. خب این قهرم فکر همون هورول اینو که بکنه کافیه دیگه، دنبال رقصیدن نمی رود. لشتغل المحسن و به احسانه، همین کاری که کرده که موجب این شده که طبق فرمایش معصومین هم المقربون در اون عالم، اون نعماتی که خداوند برای خواص قرار داده، برای صائمین قرار داده، برای قائمین قرار داده، برای مجاهدین قرار داده، خب اینا همین فکر اینها انسان را باز می‌دارد از اینکه بره دنبال دزدی، فکر این نعمات انسان را باز می‌دارد از اینکه بره بعد به دنبال غیبت، تهمت، نمامی. لشتغل المحسن به احسانه، دیگه اصلا مجال برای فکر این که بره بعد دوزی بکند نمیماند، غیبت بکند نمیماند. واجب اهم است که فکر را به خودش جذب کرده است. اگر کسی روزش را بخوره، لشتغل به اساعت، این وقتی که بفهمه کسی که روز را خورده جهنمی دارد، عقابی دارد، از خجالت سرش را بالا نمی کند، دنبال رقباسی نمی رود، دنبال دزدی نمی رود، دنبال غیبت و تهمت و نمامی نمی رود، همون کار بدی که انجام داده است که دنبال اون جهنم است. خب این جهنم خوب فکری دارد دیگه، چیه؟ چند روزه، چند ماهه، چند ساله، قهرن انسان اگر معتقداتش درست باشه هر کار بدی که بکنه از باز میمانه. در یک خطبه امیرالمومنین علیه السلام دارد که طوبا لمن اشتغل بنفسه، هم کار بد خودش رو فکر بکند دیگه نوبت به این که دنبال مردم بد بگوید، تهمت بزند، مال مردم را بخورد نمیماند. این کلمه اولا که فرمایش امام حسن علیه السلام لو کشف الغطاء لاشتغل المحسن به احسانه، کلمه دوم این است که یکی از سنت های حسنه روحانیت تبلیغ، خصوصا در ایامی که آماده برای تبلیغ است، مثل ماه مبارک، مثل محرم، سنت روزه های علمیه این بوده که این ایام برای تبلیغ همه بسیج می شدن، اونهایی که می توانستن اون چی یاد گرفته بودن در این ایام می رفتن به مردم منتقل می کردن، مردم را هدایت می کردن عملا و قولا. این یکی از سنت های حوزه های علمیه بوده است که این سنت باید حفظ بشود، جیل بعد جیل، طبقتن بعد طبقه، باید این سنت در حوزه های علمیه بماند. و لزام الان که امروز که ما سر مطلب رسیدیم، دست رو تعطیل کردیم، تقریبا یک ماه تحصیلی رو ما از دست میدیم، یک ماه تحصیلی از دست میدیم. و در این یک ماه اگر این سنت حسن را انجام ندیم، چقدر خرج داره در هر روز این حوزه ها؟ از پول کی خرج؟ از پول امام زمان خرج میکنیم، تبلیغ هم نداریم، درس هم نداریم، چی میشه؟ این سنت حسنه که انشاءالله تعالی در زمان حضرت حجه صلوات الله علیه هم خواهد بود، این مربوط به حوزه هاست، مربوط به شما هاست که در این عصر با این خسارتی که این یک ماه تحصیل دارد باید جبران بکنید. جبرانش به همین است که برویم اونهایی که میتوانیم به سراغ تبلیغ، شهر شد، ده شد، وطن شد، خارج از وطن شد، در این مملکت شد، در هر مملکتی که شد که میتوانیم، ما باید این سنت حسنه را که عرض کردم خسارتش چقدر، یک ماه تحصیلی درس‌ها تعطیل میشه برای حفظ این سنت حسنه. این فقط راهش این است که انشاءالله تعالی همه اونهایی که میتوانند از تبلیغ فراموش نکنند. اسألکم الدعاء و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.